ایران رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
سلام بر صبح فرح بخش هستی سلام بر پروردگار مهر و دوستی همان پروردگار صبح روح بخشی که پاکی و قداستش مرا تا بیکرانهای هستی می کشاند و من به رسم تعظیم سر بر آستان سجودش می سادم به نام خدا به نام او و سلام به شما یادمان باشد ممکن است رحمت خداوند تأخیر داشته باشد اما بدون شک قطعی است پس ناامید نباشید. مرگ بزرگترین خسران زندگی نیست. بزرگترین خسران زندگی آن چیزی است که در شما می‌میرد هنگامی که هنوز زنده اید. اگر در زندگی هدف نداشته باشید، خوششانسی به کارتان نخواهد آمد. برای یک کشتی که نمی‌داند به کدام بندر می‌رود، باد موافق معنا ندارد. امروز 21 مرداد ماه است، سوم محرم، روز حمایت از صنایع کوچک. گرامی می‌داریم این روز رو و خسته نباشید می‌گیم به همه عزیزانی که در این صنعت تلاش می‌کنند. انسان‌های موفق وقت خود را صرف اصلاح خود می‌کنند و فرصتی برای انتقاد و شکایت از دیگران ندارند. کلبه‌ای که در آن مهربانی هست و ساکنانش می‌خندند بهتر از کاخی است که مردمانش دلتنگ هستند. خدایا در دوراهی زندگیم تابلوی راحت را محکم قرار بده، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم. امام صادق علیه السلام می فرماید نیکوکاری و خوش اخلاقی خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند. عزیزان شنونده، اولین برنامه رو در بخش اول از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند میکنیم. امیدواریم تا ساعت 14 با ما همراه باشید. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید.
مهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان، اندیشمندان، صاحبان اندیشه و خرد و عمل، آنان که با کردار و رفتار خیش توانستند درسهایی را برای نسل جوان برمقام بیاورند و در این مسیر بخشیده اند، همچون خورشید تابیده اند و این درخشش همچنان ادامه دارد، آنچنان که در دیگر نقاط دنیا به دانش ایشان اعتماد می کنند و از جوی روان دانششان آب بر می دارند. جناب دکتر حسین صیادی یکی از دانشمندان 1% برتر جهان در حوزه علم مکانیک و سیالات و سیستم هوا و انرژی هستند که پژوهش‌های خودشون و همکارانشون مورد استناد قرار گرفته از دانشگاه وزین خواجه نصیرالدین طوسی.
متولد 12 آبان 1350 هستم، در تهران متولد شدم، منزل پدری اون زمان در میدان شهید نامجو فعلی که اون زمان میدان سریا بود، خیابان گرگان. پدر من کارمند حسابداری شرکت واحد بودند و من فرزند چهارم از یه خانواده بودم. بزرگتر از من 2 برادر دارم و 1 خواهر که البته از من کوچکتر هم الان 1 برادر و 1 خواهر هم دارم.
خیلی شیطون بودید یا نه آدم؟
نه خیلی شیطون نبودم،
خیلی سربراه بودید.
بله.
بسیار خوب. مدرسه ابتدایی کجا رفتی؟
مدرسه ابتدایی تو همون منطقه‌ای که بودیم یه دبستانی بود به نام دبستان جهانگشا، سال 1356 6 سالگی رفتم مدرسه. کلاس اول ابتدایی رو توی اون مدرسه خوندم و حالا سالهای بعدی هم اونجا بودیم که کلاس دوم ابتدایی سال 57 بود که
انقلاب شد. مادر شما در کودکی به رحمت خدا رفتن. خدا رویشون قرین رحمت کنه. پس با پدر خیلی دمخور بودید. به نظر میاد معلم زندگیتون پدر بوده. درسته؟
پدرم و مادر دومم خیلی اینها به من کمک کردن. مادر دومم بنده خیلی پیگیر تحصیل من بودن و تمام مراحل ثبت نام مدرسه و کارهایی که با مراجعه اولیا لازم هستش رو ایشون انجام میدن. همینجا ازشون تشکر میکنم.
درود بر شما. حسن بر شما جناب دکتر صیادی نازنین. اگر قرار بود که این رشته رو نرید چه رشته‌ای می‌خوندید؟
ببینید من 2 زمینه علاقه دارم. البته یک زمینه رو اون زمانی که در واقع تو سن جوانی و نوجوانی بودم خیلی دنبال می‌کردم و من خیلی دوست داشتم خلبان نیرو هوایی بشم. خب سالهای دوران نوجوانیمون، دوران دبیرستان، سالهای جنگ بود. خب به هر حال در واقع اون چیزهایی که میدیدیم و میشنیدیم از مخصوصا خلبانهای نیروی هوایی خیلی منو علاقمند کرده بود، هنوز هم علاقه دارم با اینکه سالها گذشته. و من سال 68 که دیپلم گرفتم اولین سالی بود که توی کنکور رشته به نام هوانوردی نیروی هوایی گذاشته بود و اتفاقا انتخابم کردم رشته هوانوردی و ولی خب معاینات پزشکی خیلی سختی داشت چون چندی مرحله معاینه چشم داره. اونجا متاسفانه نتونستم قبول بشم. و این شد که اومدم تو حوزه مهندسی و
عشق به فضا نوردی اومدی توی حوزه
مهندسی. سال بعدش من کنکور سال 1369 دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شدم و
واقعا جز علاقتون بود یا نه؟ بله. جز رشته‌ای که زده بود.
نه نه علاقه داشتم. البته اون موقع اون چیزی که برای دانشجوها و داوطلبین کنکور رشته برق خیلی رتبه بالایی قرار میگیره و مثلا الکترونیک، من انتخابای اولم برق و الکترونیک بود که رتبهشو نیاوردم و رتبه مکانیک قبول شدم. ولی بعد که قبول شدم توی دانشگاه اینو بعدم فهمیدم که من استعدادم تو زمینه برق زیاد نبوده، نه که رشته برق رشته من
نه متوجهم. خاطرات خوشتون در دوره تحصیل مربوط به کی میشه؟
دوره دبیرستان و دوره کارشناسی. خب دوره دبیرستان شرایط خودشو داره دیگه، اون شور و حال نوجوانی هستش و اینکه در کنار دوستان و هر حال محیط خیلی باصفایی داشتیم توی دبیرستانی که تحصیل میکردیم. دوران دانشجویی هم دوران کارشناسی چون دورانش نسبت به دوران ارشد و دکترا طولانی تر هستش، این امکان به وجود میاد که دوستی های عمیق تری شکل بگیره و به خاطر همین هستش که میگم تو دوران کارشناسی خیلی لذت بردم، هم از دروس لذت میبردم هم از محیط دانشگاه، از اینکه کنار دوستانم باشم.
دوستانتون هستید. با همسرتون چگونه آشنا شدید؟
ما تو یک شرکت کار میکردیم، من بین سالهای 1374 تا سال 1378 در شرکت صنایع آذراب مشغول به کار بودم، تو بخش طراحی تجهیزات پالایشگاهی کارشناس بودم. همسرم هم توی اون شرکت بود، البته نه توی اون بخش، توی بخش دیگه از شرکت ایشون بودن. اونجا
عراق یعنی؟
نه خیلی تهران، دفتر تهرانه تهران، چون شرکت آذراب کارخونش توی عراق هستش ولی دفتر طراحیش مهندسیش توی تهران هستش.
بعد از دکتراتون بود دیگه؟
نه خیلی، من در طی دوران کارشناسی ارشد و دوران خدمت سربازی توی اون شرکت
بودید. پس با همسرتون ژاپن رفتید؟
بله بله، البته همزمان با هم نرفتیم، یعنی با فاصله مثلا یه ماه بعد از من ایشون، ما اینجا ازدواج کردیم، عقد کرده بودیم، بعد من رفتم ژاپن حدود مثلا یه ماه و نیم بعد از اینکه من رفتم ایشون، چون باید کارهای اداره مهاجرت رو انجام میدم که ایشون بتونه ویزا بگیره بیاد، حدود یه ماه و نیم بعد از من اومدن.
اگه بخوای دوران زندگی با همسرتون رو در ژاپن خلاصه بکنی چی میگید؟ چه بخشی از زندگیتون بوده؟
ببینید زندگی ما توی ژاپن شروع شد، ما اینجا فقط عقد کردیم، من از ایران رفتم و اولین خونه ای که تشکیل دادیم توی ژاپن بود. اونجا اصلا ما صاحب خونه ای نمی دیدیم، یعنی آپارتمانایی که اجاره کرده بودیم مال یک شرکتی بود و اجاره هم 50 سالم اونجا بمونید ثابته، یعنی تغییر نمیکنه.
خیلی خوب.
قراردادی هم نیست که مثلا هر سال بخواید تمدید بکنید، تا وقتی که خودتون دوست داشته باشه توی اون منزل هستید. خونه ها هم خیلی کوچیکه، خونه ما 29 متر بود کلش و اونجا زندگی شروع کرد، خیلی راحت و خوب بود.
ببینید خانومتون هم همین نظر دارن. اسم خانومتون چی بودش؟
نجمه آهنگر سعیزدی.
سرکار خانم آهنگر، به نظر شما تو 29 متر خوب بود زندگی کردن؟
سلام خدمت شما. بله واقعا به نظر من خیلی زندگی ساده و راحتی بود، واقعا من راضی بودم. بله
خب مثل عروسی در ایران نبودید، شروع زندگیتون رفتید یک سرزمین دیگه، پیش هیچ کسی نمیتونید غور بزنید، اگر دلتونم میگرفته خونه بابا نبود نزدیک بخواید برید. که از زندگیتون بگید، فرایند زندگیتون چه مسیری رو طی کردید، چه هدیه‌ای به هم دادید، چه نقشی تو زندگی هم داشتید؟
فکر کنم شروع یک زندگی ساده خیلی خوب بود، خیلی تجربه خوبی بود. البته خوشبختانه ما دوتاییمون واقعا ساده‌گرا بودیم، یعنی خیلی اهل تجمل، یعنی اگه ایرانم بودیم واقعا همون زندگی ساده رو شروع می‌کردیم و ادامه می‌دادیم. ولی خب به نظرم یه شروع خیلی خوبی بود، یه زندگی ساده بود، دانشجویی بود و تجربه خیلی خوبی بود. بعد ایشون هم که خب خیلی خوب هستن و من واقعا راضی بودم.
خوب بودن یعنی چی؟
خوب بودن یعنی صادق بودن، وفادار بودن، به فکر بودن، درک کردن همدیگه به موقع، به نظرم اینا خیلی مهمه.
چه چیز تو زندگی به شما دادند؟
محبت و فداکاری و میگم درک کردن.
دشوارترین مقطع زندگیتون با آقای دکتر صیادی کی بوده؟
دشوارترین لحظه زندگی ما موقعی بود که فهمیدم پسرم، فرزند اولم، اوتیسمه. خیلی لحظه سختی بود.
و الان کنار اومدید؟
بله، الان دیگه خیلی سالها گذشته. کنار که تا مرحله پذیرش، یعنی دیگه کم کم دیگه واقعا به اون مرحله فکر کنم تقریبا رسیدیم.
و شیرین ترین لحظاتی که تو زندگی با آقای دکتر صیادی داشتید؟
لحظه‌ای که بچه‌ها خوب بودن، آروم بودن و اینکه من موفقیت‌های آقای صیادی دیدم که تونست با تمام این مشکلات موفقیت‌هاشو به دست بیاره، موفقیت‌های علمیش رو، کتاب بنویسه، مقاله‌های خوبی بده، یعنی عقب نمونه از اون خط علمیش و اون چیزی که علاقه داره و دوست داره.
چند تا فرزند دارید؟
دو فرزند، سینا و کیمیا.
سینا خان الان چند سالشونه؟
19 سال.
19 سال، خدا حفظشون بکنه. کیمیا جان؟
کیمیا 13.
13 سال. و اگر دوست داشته باشید خودتون بهشون یه سفارش یه کتاب بدید، میگید دکتر راجب چی بنویس؟
والا بیشتر کتابا در زمینه همون انرژی و اون چیزهای خودشونه دیگه. البته ما هم رشته ایم، ولی خب ایشون تا مقطع دکترا ادامه دادن.
بله.
احتمالاً تو همون زمینه‌های انرژی می‌نویسن.
اون پس شوق ادبی ندارند. البته ما هم اینجا فهمیدیم، چون هر کس سعی کردیم بگیم مثلا الگوی انسانی، مدل انسانی انرژی، باز هم مثلا سراغ مدل ریاضی. مثلا دیفالت کارخانه‌ای دارن ریاضی فکر می‌کنن ایشون.
بله. بله.
پس تو خونه شعر نمی‌خونن.
چرا اتفاقا اون حالت شوخ طبعی و شعرای چیزو چرا داره، ولی ادبی که بخوان کتاب بنویسن و جدی نه، ولی چرا اون حالتای شوخ طبعی و شعرای اونجوری رو دارن.
خب شعرای اونجوری ما نمیدونیم چه شعرایی هستش. چی بیشتر خوشحالشون میکنه؟ چی تو خونه واقعا سر حال میاردشون؟ خیلی کوک میشن.
چلا کباب برگ.
چیو نمیتونه، این که طبیعیه خانم. و چی بیشتر ناراحتشون میکنه؟
صداهای مزاحم.
دوست دارید با هم دیگه یه بار دیگه ژاپن برید؟
بله دوست دارم. همون جایی که بودیم، اون محلی که زندگی رو شروع کردیم، واقعا دوست دارم یه بار دیگه ببینم چه تغییرایی کرده، چه جوری شده، خاطرات اونجا دوباره مرور بشه برام. بعد کلا مسافرت، چون خیلی وقت ما اصلا به خاطر حال شرایطی که داشتیم هیچ مسافرتی نرفتیم. آره خیلی دوست دارم مسافرت برم، اون خاطرات مرور بشه دوباره.
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه، من هستم. پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صداشه، من هستم. اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد، من هستم. واسه من کلی ساله بعد دلت رو لک زد، من هستم، من هستم، من هستم.
خیلی از خانومم تشکر میکنم، ایشون خیلی فداکارانه در کنار من بودن همیشه و در واقع از خود گذشتگی نشون دادن، مخصوصا با شرایطی که برای فرزندم به وجود اومد. ایشون از کار و تحصیل صرف نظر کردن و تمام انرژی و وقتشون رو برای به ثمر رسیدن فرزندان و مخصوصا پسرم که به هر حال گفتند که مشکل اوتیسم دارن صرف کردن و همیشه در کنار من بودن. هیچ موقع از نظر مادی یا چیزهای شبیه این هیچ فشاری من از جانب ایشون متحمل نشدم، همیشه با شرایط من کنار اومدن. از این بابت خیلی از ایشون ممنونم.
رو عشق من نصاب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه. تنها من رو تو ذهنت نگردم، تا تو بخوای من هستم. نزدیک من باشی نباشی، غرق سکوچی یا چه سواشی هرگز نمی